الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بین ادله خیار غرب مهمترین دلیل همین قاعده لازرر است و مرحوم علامه رضوان الله علیه چه در قواعد چه در تذکره روی قاعده لازرر خیلی تکیه میکنن. اون ادله یاد شده یا سند تام نیست یا دلالت مورد نقد است یا همه جهاد را اثبات نمی کند، لذا نمی شود به اونها بسنده کرد. مهمترین دلیل برای اثبات خیار غرب همین قاعده لازرر است و قاعده لازرر پیامش این است که حکمی که منشأ ضرر باشد جعل نشد. در این معامله قبلی چون این قاعده امتنانی است، صحت این معامله منشأ ضرر نیست، یعنی احل الله البیع باعث ضرر متضرر شدن نیست. اون اوف بالعقود است که پیام لزوم دارد، مفاد او لزوم عقد است و لزوم این معامله منشأ ضرر است، یعنی مقبول نتواند معامله رو به هم بزند. چون لزوم این معامله منشأ ضرر است، پس این لزوم برداشته شد. اشکالی که مرحوم علامه و سایر محققان کردند، بعد این اشکال همچنان استمرار پیدا کرد تا به عصر مرحوم شیخ انصاری و معاصران ایشون و برخی از شاگردانشون رسید، این است که لا ضرر نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، تصریح به خیار نکرده، نفرموده مقبول خیار دارد، بلکه فرمود حکم ضرری جعل نشده. ضرر در معامله قبلی به چند نحو قابل ترمیم و تدارک است که یکی از اونها خیار است. اگر ما توانستیم اون راه های دیگر را ببندیم، منحصراً راه خیار باز باشد، میگیم به استناد قاعده لازرر در معامله قبلی خیار است. ولی اگر بتوانیم ضرر را از راه های دیگر ترمیم بکنیم، جا برای خیار نیست. این یه مطلب. در اینجا اونطوری که مرحوم ناینی و هم فکرشون مطرح کردن، حداقل سه تا راه وجود دارد برای رفع ضرر. راه اول همین راه خیار است که معروف است، که اگر مقبول مخیر بود بین امضا و فسخ، می تواند ضرر خود را ترمیم کند. اینجا راه دوم آن است که مقبول خیار نداشته باشد، ولی باید در عهد العوضین، در ثمن یا مثمن یا افزایش یا کاهش اون ضرر به طرف بشود. اگر قیمت 15 من گندم را مثلا از خریدار گرفت، فروشنده قیمت 15 من گندم را گرفت و 10 من گندم به او داد، یعنی 10 من گندم را به قیمت 15 من گندم فروخت، مبیع 10 من گندمه، ثمن قیمت 15 من گندمه، اینجا مشتری ضرر کرده. در اینجا راه جبران ضرر این است که 5 من گندم را بایه و مشتری بده که در مثمن تصرف بکنه. یا اگر چنانچه از اون طرف غبن حاصل شد، 15 من گندم، قیمت 10 من گندم را کمتر گرفت، با مشتری بقیه را ترمیم بکند، 15 من گندم به او فروخت، قیمت 10 من گندم را گرفت، باید مشتری ترمیم بکند، که با ترمیم به افزایش یا کاهش اون قبل و ضرر برطرف می شود. این راه دوم. راه سوم که مسئله آفرین شد، مرحوم محقق ثانی گفت به این که این هبه حوی مستقل معامله را از قبل بودن بیرون نمی آورد که در بحث دیروز مطرح شد. اون راه سوم اینه که ترمیم ضرر نه در با تصرف در مسمن است نه با تصرف در ثمن، بلکه از مال خارج اون خسارت را قابل به مقبون بپردازد. ثمن و مسمن همچنان در موضع خودشون هستند، خسارت و ضرر مقبون را قابل از کیسه خود از مال خود جداگانه بپردازد. این هم راه سوم. اگر ست راه وجود دارد، ترجیح یکی از این راه ها بر دیگری دلیل میخواد. به چه دلیل شما میگید راه دوم و سوم بسته است الا و لا بد در مسئله قبل خیار وجود دارد؟ ممکن است با راه دوم یا راه سوم ضرر مقبول برطرف بشه. این طرح است. این بزرگان در صدد اینن که راه دوم و سوم رو ببندن که تنها راه اول بمونه و خیار قبل ثابت بشه. اما در سد کردن راه دوم، بستن راه دوم، میگن به این که این معامله بین عوض و معوض مستقر شد، عوضین واجد نصاب و شرایط معتبر هستند، نه معوض چیزی را کم دارد نه عوض چیزی را کم دارد. یه وقت است که معوض یعنی اون کالا مستحقاً للغیر در میاد، یا اون کالا اصلاً ملک نبود، مثل فروختن یه گوسفند با یه خنزیر، یا فروختن دو تا گوسفند که یکی مال بایست دیگری فضولی. در این گونه از موارد معوض مشکل داخلی دارد، لذا باید با تصرف در معوض این مشکل را حل کرد. و همچنین اگر در عوض یه مشکل داخلی پیش آمد که برخی از عوض اصلا ملک نبود، یا برخی از عوض ملک دیگری بود، معامله فضولی بود، با تصرف در عوض باید مشکل قبل برطرف بشود. ولی اگر نه عوض فاقد بعضی از شرایط بود، نه معوض فاقد بعضی از شرایط بود، عوضین واجد جمیع نصاب و شرایط صحت معامله بودن، دلیلی ندارد که ما عوض را کم بکنیم یا زیاد، ما عوض را کم بکنیم یا زیاد. اگر هم بخواهید معامله رو به هم بزنید، با اقاله کل معامله رو باید به هم بزنید. و اگر یه وقتی یه کسی خواست این معامله رو تبعیض کند، خیار تبعی صفقه هم در پیش هست، ولی مصحح تبعیض وجود ندارد. به چه دلیل بعد؟ به چه دلیل بعض رو بگیریم بعضی بدیم؟ کل این سمن در برابر کل این مسمن واقع شده. پس راه دوم جدا بسته است. اما راه سوم آن است که ما این خسارت را از راه دیگه جبران بکنیم. این اشکال این که میرید مرحوم شیخ انصاری روی محقق ثانی خیلی سرمایه گذاری میکنه، روی اشکالاتش خیلی سرمایه گذاری میکنه، بالاخره شیخ نتوانست از این اشکال در آخرا گفت فتعمل. محقق ثانی فرمایشش اینه که این تعدیه پول از وجه ثالث از چه بابیه؟ جز هبه چیز دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ذمه این قابل بریز، این هیچ دینی در اسلام به این شخص مغبون بدهکار نیست، زیرا دیون یا جزء احکام اولیه الهی است، حق الله است، نظیر سهم امام، سهم سادات، زکات، کفارات، نذورات، اینا حقوق الهی است که در ذمه انسان مستقر میشه، یا در عین است به انسان موظف است که او رو تأدیه کند. در اینجا از این قبیل دین بر عهده قابل نیست. این یک. نسبت به حق الناس هم دو تا زمان هست، یک زمان معاوضه هست، یک زمان ید. زمان معاوضه مربوط به معاملات است، یا معاملات عین یا معاملات منفعت. در مسئله بیع و صلح و مضاربه و مزارعه و مساوات و این گونه از عقوق عین است. شخص وقتی که یک کالای را فروخت یا به مزاربه گذاشت، وقتی این کالا را داد ثمن رو باید دریافت کند، یا ثمن را گرفت معوض باید بپردازد. این زمان زمان معاوضه است، یعنی بر اساس تعویض کل واحد ضامن عوض چیزی هم که گرفتن. این میشه زمان معاوضه. این در معاملات. قسم سوم زمان یده. زمان ید بر اساس قصب و امثال قصب هست، یا بر اساس اطلاق هست، یا بر اساس قاعده علی ید ما اخذت حتی تؤدی است. کسی مال مردم رو غصب کرده، ربا گرفته، رشوه گرفته و مانند اون ضامن است، یا بر اساس قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه مال کسی رو از بین برده ضامنه. خب در اینجا قابن مال کسی رو از بین نبرده، اسلاف نکرده، مال کسی رو غصب نکرده، نه قاعده علالیت شامل اینجا حضور داره، نه قاعده من اطلب مال الغیر. به چه دلیل قابل زابن باشد؟ به مقبون چی بدهکاره؟ اگر قابل به مقبون به هیچ وجه دینی ندارد، نه حق الله نه حق الناس، خب اصلا اگه یه پولی بهش داد یا صدقه است یا هبه دیگه، شما احترام کردی اسمش هبه گذاشتی. بله با ترازی گرفه این بود دیگه. قرار بله بله قرار که نبود. یک معامله هم و سهن مشخص بود، مستا مشخص بود، او میخواست تحقیق کند نخرد، چرا معامله باطل باشد؟ بر فرض معامله اشکال دارد، معامله باطل باشد، چرا به او خیار میدی؟ یا کل معامله صحیح یا کل معامله باطل. چرا طبیعی است؟ چرا؟ نه منظور این که بله ذمه غابن به هیچ وجه مشغول نیست به دین مقبول، به هیچ وجه. نه مالور همین سنگ به سنگ با این ملات بند میشه. ملات یعنی فهم و تحقیق. این تحقیق و ملات این سنگ ها رو به هم متصل میکنه، میشه برج علمی و فقهی. همون کاری که شیخ انصاری کرده، همون کاری که محقق ثانی کرده، حالا ملاتش مشخص میشه. اگر چنون چه مغبون ضرر کرده، باید ببینیم به اینکه یا کل معامله رو به هم بزنه یا کل معامله رو قبول بکنه. خب حالا به چه دلیل شما میگید به اینکه این شخص غرامت بپردازه؟ ما در اسلام مگر یک زمان ید جدایی داریم؟ همین دو عامل دیگه، یا قصب است یا اخلاف. اگر کسی بدهکار دیگری شد، یا برای آن است که مال او را غصب کرده در زمان ید، یا نه مال رو طلب کرده. اگر نسیه خرید که برابر زمان معاوضه ضامن است، اگر مال کسی رو غصب کرده، رشوه ای ربای امثال زاری گرفته، علالیت شامل میشه. مال کسی رو در تصادف امثال تصادف از بین برده، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل میشه. وگرنه ما به چه دلیل بگیم این شخص مقام ضامن است؟ چی ضامنه؟ چه کار کرده نسبت به مقبول؟ دو تا عنوان شما بهش دادید، خواستید با این دو تا عنوان مسئله غیر علمی را علمی کنید. آمدید گفتید به این که قابن دائی او تدارک خسارت است. خب این عنوان را از خودتون در آوردید، کسی بدهکار نیست که. ذمه قابن بری، حالا چی رو داره تدارک میکند؟ پس عنوان تدارک عنوان خودساخته است که کاری از پیش نمیبره. میمونه مسئله غرامت. نام این مطلب رو شما غرامت پردازی گذاشتید. این هبه است. کی به گفته غرامته؟ اگر ذمه قابل مشغول باشد به حق مقبول، بله باید غرامت بپردازه. این مال مقبول رو طرف کرده؟ نه. رشوه ای، ربایی، چیز از او گرفته؟ نه. ذمه مقابل نسبت به مقبول مشغول است؟ نه. خب چه غرامتی است پس؟ شما اسم هبه را گذاشتید غرامت، هبه مستقل معامله قبلی را از قبل بیرون نمی آورد. این حرف محقق کرکی. اینه که تمام تلاش و کوشش مرحوم شیخ کرده که دره، یعنی بسته بود را، صریحا آخر گفت امر. اگر شما بخواهید بگید قابن باید یه پولی بدهد، باید رو ملاک بگید، آخر رو قانون بگید. ذمه او مشغول است؟ نه. زمان اون معاوضه دارد؟ نه. خب پس راه سوم کاملا بسته است. حال بسیار خوب. به چه دلیل ما میخوام بگیم این 50 تومن رو هبه بکن بگیم؟ ما هم نداریم بگیم. یه وقت است که ما میگیم خیار هست، مقابل به مقبول میگوید من این مبلغ به شما میدم، شما حقتون رو اعمال نکنی. این اسقاط بعد از ثبوت است. پس قبول کردیم خیار هست، خیار حق است، قابل نقل و انتقال هست، قابل تبدیل هست، لذا مقبول با قابل معامله میکنند. در اینجا میگن این مبلغ رو بگیر، خیار رو اعمال نکن. این پس بعد از پذیرش حق خیاره. ولی شما میخواد بگید با دادن غرامت خیار در کار نباشد. این خیلی فرقه. بسیار خوب. پس ما قبول کردیم که مقبول خیار دارد. خیار جز حقوق قابل معامله است. قابل چیزی رو به مقبول داد. گفت در قبال این وعد شما فسخ نکن. پس خیار رو پذیرفتیم. ولی راه سوم در مقابل خیار است. میخوان راه سوم رو باز کنن که خیار راهش بسته بشه. محقق سالم میگه چرا راه بسته بشه؟ راه سوم اصلا راه نیست، بیراه هست. چه غرامتی بر عهده قابل هست که اون را باید بپردازد؟ اسمش رو گذاشتید به داهی تدارک، اسم عوض نمی کنه. اسمش رو گذاشتید غرامت، اسم معامله رو به هم نمیزنه. ذمه قابل مشغول است؟ نه. در حوزه تعویض کمبودی هست؟ نه. قرار گذاشتن 10 من گندم به 15 درهم، سمن معلوم، مثمر معلوم و تحویل تحولم شده. بنابراین این مشکل حل نمی کنه. مگر شما بیایید راه دوم بندید، راه سوم بندید، تا راه اول باز باشه. در بستن راه دوم همون رو به مطلعی بود که اشاره شد که ما به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم فروشنده یا خریدار بیفزایند یا بکاهند. در حوزه عوضین ما تصرف کنیم، به هیچ وجه حق نداریم. چرا؟ چون عوضین معلوم بودن، هر دو واجد شرایط بودن، نصاب لازم را داشتن، دلیلی بر تغییر نیست. نه، کدوم کجا شرط داریم که مطابق با مسلمان باشه؟ در مسئله رباس که گفتم باید مساوی باشه و زیاده حرام، ولی در معاملات کی گفت مساوی اون باشه؟ حالا لازم نیست مساوی باشه، اما تفاوت اگر فاحش بود به او خیار میدن، معامله صحیح هست. من لا ضرر نمیگوید به این که باید عوض و معوض مساوی باشد، میگن نه با ضرر باشد. خب در همه موارد عوض و معوض با هم فرق میکنند، برای اینکه فروشنده و مقداری که خرید به همون مقدار که نمی فروشد که اضافه می فروشد برای سودش، اونجا سود نباید کلام باشد. تساوی در مسئله ربا و امثال ربا لازم است که اگر اضافه شد میشه ربا. گندمی را با گندم معامله کرد، اضافه گرفت، این اضافه میشه ربا. اما اینجا فرشی را خرید 10 تومن میفروشد 12 تومن، این محضوری ندارد. عوض و معوض هر دو واجد شرایط هست، هیچ کدامشون فاقد شرط نیست. یه وقت است که عوض مستحق للغیر در میان یا نه عوض اصلا ملک نیست، اونجا جریان خیال تبعی صفحه و امثال ذالک راه دارد. اما اینجا هیچ کدام از عوضین فاقد شرط نیستند. خیار که معنیش بطلان معامله نیست، خیار معنیش اینه که معامله از لزوم می اندازد. خیار فرع بر صحت معامله است، اون دلیل صحت معامله است. نه چرا چطور میکنم؟ لازرر که لزوم را برمیدارد، معامله صحت معامله به وسیله اهل الله البی امثال ذالک است. اون دلیلی که معامله را صحیح میکند چه کار داره به دلیلی که خیار میاره؟ این معامله صحیحه، عوضین واجد شرایط و معامله صحیحه. تعویض هم که عقد باشد واجد شرایط است. قابل ذمش مشغول نیست تا بخواد قرارداد بپردازد. یه وقت مسئله دیه است، بعد قرامت بپردازد چون ذمش مشغوله. در اینجا یا ائتلاف نفس است، یا ائتلاف عضو است، یا ائتلاف مال است، اینا ذمه را مشغول میکنه. اما در مسئله قبل که ذمه مشغول نیست، یکی از راههاش اینه، یک راهی است که میتواند خسارت خودش ترمیم بکنه. اون راه چیه؟ بیاد در عوضین تصرف بکنیم، راه نداریم. بخوایم از ذمه به غرامت جدید مشکل حل کنیم، راه نداریم. این راه دوم و سوم رو باید ببندیم تا راه اول باز بشه به نام خیار. نه، او باید ضرر خودش رو برطرف کنه، شعار مقدس باید راه بهش نشون بده. این که نمیخواد به دلخواه در حوزه معاملات دخل و تصرف بکنه، که این که به میل او معامله درست نشده، که این معامله برابر قواعد شریعت درست شده. او بخواد معامله رو به هم بزنه برای چی؟ ثمن کم بکنه یا مثمن اضافه بکنه برای چی؟ منظورش از راه فسق حل میشه، نه از راه این. این نباید عوضاً دستکاری بکنه، نباید از خارج چیزی از ذمه در ذمه قابن طلبکار باشه. قابن که چی؟ نه بود دیه بدهکاره، نه مال او رو طلب کرده، نه غصب کرده. بنابراین راه سوم کلاً بسته است، راه دوم هم بسته است، میمونه راه اول. اینه که این بزرگان گفتن به این که اشکالی که مرحوم محقق ثانی کرده که غرامت معامله را از قبل بودن بیرون نمی آورد، اشکال متینی است. منتها مرحوم شیخ وفاقا للمشروع تلاش و کوشش کرده که این اشکال را دفع کنه، موفق نشده. شما مگر اون راه حلی که خود مرحوم شیخ اون راه حل رو نشون داده به این فرع اثبات خیار است، و اون راه حل اینه که این پولی را که قابل به مقبول میده، میگه شما خیار دارید، میخوای فصل کنی، ولی این پول رو بگه فصل نکن. خب این پول معامله جدید است، نه غرامت. در قبال اسقاط حق الخیار است، در قبال رضای به معامله است، این معامله جدید است. این فرع ثبوت خیار است. ولی گفت هرزی که گفتن اگر خسارت بپردازد غرامت نمی آید که احتمال سوم است، این در مقابل خیار است، یعنی با پرداخت قیامت خیار غرامت خیار نمی آید. این راهی که مرحوم شیخ فرمود اللهم الا، یا مگر اینکه رو ترازی بر عدم فصل باشد، این فرع بر خیار است. بعد کجا منحل که ما کرده اوف بالعقود که خیال معامله قبلی رو که زلاز شامل نمیشه که نشدن از مشکم محکم که بر از این که معامله قبلی که مشمول اوف بالعقود نشده که مشمول احل الله البیع شده. ما به تفاوت چی رو بگیره؟ نه در عوض تصرف بکنه که را احتمال دوم بود که بسته است، در غرامت چاره رو چرا نداریم؟ برای اینکه این قوف و بالعقود که محکم نکرده بنده خوب خدا، بس در است که لازم نیست، لازم نیست یعنی لازم نیست، یعنی عفو شامل نشده. احل الله البیع شامل شده نه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه هنوز لازم نشده، این معامله قبلی هنوز لرزانه، بالاخره خسارت مضمون با ترمیم بشه. مشکل این آیون است که ترمیم خسارت به سه راه است. به چه دلیل شما راه اول انتخاب کردید؟ گفتید خیار. اگر بخواهید از راه دوم و سوم بریدم که خسارت تمیم بشه، این بزرگان میگن نخیر راه دوم و سوم بسته است. مرحوم شیخ هرچه تلاش و کوشش کرد که برون رفت پیدا کنه پیدا نکرد و گفت فتأمل. این محققان بعدی گفتن نه ما برون رفت داریم، به حرف محقق ثانی خیلی حرف قوی است، شما چرا با او درگیر شدید؟ محقق ثانی میگوید که این بخشش جداگانه، این هبه است، این شما هر نامی که بخواد بذارید این هبه خارج و مستقل معامله را از قبل بودن بیرون نمیاره، ذمه قابل که مشغول نیست چی غرامت بده؟ اگر بخواد بگید به این که نه این پولی که قابل میده برای آن است که مغبون راضی بشه فصل نکنه، پس پذیرفتید خیار مغبون را، او خیار دارد، حد قبل می تواند خیارش اعمال بکند و فصل بکند، منتها پول بهش میدید فصل نکنه، یعنی قبول کردید حق فصل را، قبول کردید خیار را. بنابراین چون راه دوم بسته است و راه سوم بسته است، میمونه راه اول. راه اول اینه که چون ضرر برداشته شد و منشأ ضرر لزوم است، لزوم برداشته شد، معامله ای که لزومش به وسیله نفی ضرر برداشته بشود معامله خیاری است. یه وقت است لزوم با جواز حکمی برداشته می شود، نظیر عقد هبه که هبه جائز است و طرفین می توانند به هم بزنند، اما این جواز حقی نیست، جواز حکمی است، خیار نیست. اون بزرگان گفته خواستن بگن راه دوم را، یعنی احتمال دوم را یا احتمال سوم را ما تقویت می کنیم، برای اینکه شواهد فقهی داریم. چطور شواهد فقهی داریم؟ برای اینکه در اسلام اگر یه بیماری که بیماریش منتهی به مرگ شده، یه بیماری یه کالایی را گران بخرد و از ید از ثمن بخرد و بعد از این بمیرد، ورثه او حق فصل ندارد، فقط باید اون مابه تفاوت رو بگیرد. اینجا هم جریان مغبون همینطور است. اون وقتی که مغبون یک کالایی را گرانتر می‌خرد، مثل آن است که یک مریض کالایی را گرانتر بخرد، اون وقتی که مغبون به قیمت عادله پی میبرد، مثل آن است که ورثه مریض متوفا دارن تدارک میکنن. چطور در مسئله ورثه اونجا شما فتوا دادید به این که بیان تفاوت را بگیرن و اینجا نمیگید؟ خب معلوم است اونجا نسل خاص است، مگه اونجا را با قاعده لا ضرر گفتی که شما نقض میکنید؟ اگر اونجا رو رو قاعده لازر گفته بودیم بله حق با شماست، اما اونجا رو روی تعبد خاص و نص مخصوص گفتیم، اینجا که نص مخصوص نداریم، قاعده هم که به او هماهنگ نیست. اما درباره احتمال سومی که یک نظیر فقهی ذکر کردن، او این است که مرحوم علامه رضوان الله رو اون اشرابی که نسبت به کل فقه داشتن شواهد فراوانی از زوایای فقه ذکر کرده. می‌فرمایند که بی اقسامی دارد که یک بار اقسام بی ذکر شده، بعدم به خواست خدا اقسام بی خواهد آمد. یکی از انهای خرید و فروش به بی، بی مرابحه است. بی مرابحه رو هم رأس المالی است. بگن چقدر خریدی؟ تومنی چقدر میخواد سود ببری؟ با این قرارداد معامله رو تنظیم میکنن. یه وقت هست میگن این فرش را من فرون مبلغ میفروشم، این دیگه بیع مرابحه ای نیست. یه وقتی با خریدار حالا چون آشناس یا کلی به خرست قرار میذارن که من برابر رأس المال تومنی مثلا 10% یا 20% سود میبرم، این قرارداد مرابحه ای. قراردادشون رو رأس المال بود، یعنی هر چه من خریدم 20% یا 10% سود بده. در اینجا یه وقت است که فروشنده درست میگوید، یعنی این فرش را خرید 10 تومن، 2 تومن هم روش کشید شد 12 تومن، این مرابحش مثلا درست در آمد. یه وقت است که نه، دروغ گفت، قرارشون و معاهدهشون به این مرابحه‌ای بود نه انهای دیگر، بیع رأس المالی بود نه انهای دیگر. در این بیع رأس المالی او دروغ گفت. او که دروغ گفت، خریدار وقتی که کلاه سرش رفته میاد ترمیم میکنه. مرحوم علامه میفرمود که مقام امام از همین قبیل باشد. در اینجا قابن بیش از اندازه از مرحوم گرفت، با تدارک بپردازد، دیگه خیار در کار. این رو هم پاسخ دادن، گفتن اولا این به مسئله مرابحه برمیگرده، ما در اونجا راه های حل و قاعده ای رو در دست داریم، اونجا درست است نسخ خاص نیست، ولی اونجا قابل تطبیق بر قواعد عامه معامله است، سیعتی انشاءالله، این برخلاف قاعده نیست تا ما بگیم نسخ است، به استناد قاعده لا ضرر نیست تا شما بگید لا ضرر اینجا هم همچه فتوایی رو میده. نه به استناد لا ضرر هست، نه به استناد نسل خاست، یه قواعد خاصی داریم اونجا تأمین شده است، برابر اون قواعد خاصه معامل انجام میگرد. اینجا اون قواعد خاصه رو ما نداریم، بنابراین مقام ما از سنخ بیع مرابحه ای نیست، چون که مقام ما از سنخ بیع مریض متوفا نیست، با اونا فرق میکنه. چون این چنین است، راه دوم بسته است، راه سوم بسته است، الا و لابد راه اول باز است که همون خیار قرن باشد. حالا ببینیم تتمه فرمایش فقها چی دلیل میده. الحمدلله.